أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فهموا بما لم ينالوا بما نغموا إلا أن أعناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به فتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بحث درباره منافق بود و اضافه کافر در این بحث که فرمود یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین، برای آن است که بفهماند اینها حقیقتا کافرند و در قیامت با کفار محشور شوند. ضمیرهایی هم که در آیه بعد آمده همه به این منافقین برمیگردد. یحلفون بالله ما قالوا یعنی هی منافقین، ولقد قالوا یعنی هی منافقین، و کفروا بعد اسلامهم یعنی همین منافقین، و هم به ما لم ینالوا همین منافقین، و ما نغموا الا ان اغناهم الله ورسوله یعنی هی منافقین. مطلب مهمی که مربوط به این کلمه من فضلهی است و سیدن استاد رضوان داره بهش تذکر دادن این است که تا اون مرحله را بزرگانی مثل مرحوم امین الاسلام در مجلس بیان و مانند اون مشخص کردن که چرا خداوند فرمود اغناهم الله و رسوله من فضلهی، ضمیر را مفرد آورد. و آیاتی که در سوره مبارکه انفال یا سایر سور هست در همه موارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار خدا ذکر می شود ضمیر مفرد است نه تثنیه، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هر چه دارد از خداست، مظهر خداست و آینه الهی است. و اون حدیث شریفی که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه اون شخص گفت من اطاع الله و رسوله فقد اهتدا و من عصاهما فقد غوا، حضرت همون بئس خطیب القوم انت، عرض کرد پس چه بگویم؟ همون به من دعس الله و رسوله این چنین بگو که خدا فرمود، نه اینکه ضمیر تثنیه بیاری. تا این محدوده در تفسیر مجمع بیان امثال مجمع بیان آمده، لکن بیانی که سیدن رستا رضوان الله در تفسیر قیم المیزان دارن اون دیگه جزء خصوصیت های این تفسیر است. می فرمان به اینکه ضمیر من فضله ما به جانیست، برای اینکه پیغمبر در مقابل خدا نیست، این رو خود هم می فهمیم. لذا چه فعل چه ضمیر در یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم. و ضمیر در من فضله اینجا همش مفرد است. اما مطلبی که ایشون فرمودن این است که ضمیر مفرد است، اما این واحد در مقابل تثنیه نیست. همانطوری که تثنیه در بار ذات اقدس اله که بگوییم خدا به پیغمبر من فضله ما نارواست، ضمیر مفرد به معنای واحد عددی هم نارواست. گرچه ضمیر مفرد است اما معنی واحد عددی نیست. توحید به وحدت عددی مثل تثنیه قال اليهود عزیر بن الله و تثلیث مسیحا اذقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، هر سه باطل است. یعنی ذات اقدس الله واحد اما لا بالعدد. دیگران برابر اون روایت سخنشون این است که خدا در مقابل پیغمبر نیست و بنده اوست و مظهر اوست و آینه اوست. این سخن درست، اما این سخن بلند آن است که اصلا خدا دومی ندارد، چه پیغمبر چه غیر پیغمبر. وحدت خدا یه وحدت عددی نیست که از سنخ او یک ثانی کنار او قرار بگیرد بشود اسنان، چون واحدون لا بالعدد. اونی که تثنیه برمیداره وحدت عددیه، اونی که تثلیث برمیداره وحدت عددیه، اونی که به رقم ریاضی در میاد 1 2 3 وحدت عددیه. خدا نه ستاست که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، نه دوتاست قالت اليهود عزیر بن الله، نه یکیست چون واحد لا بالعدد. واحد عددی یعنی یه چیز محدود. خدا یکیست که هو الاول است، هو الاخر است، هو الظاهر است، هو الباطن است، به هزار اسمی که در جای جوشن کبیر آمده که تازه فیض او داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، نه خود او، فیض او همه جاست و همه چیز فرو گرفته و در رفته و ذات او که در دسترس احدی نیست. خب بنابراین چون خدا واحد لا بالعدد، ضمیر مفرد به معنای وحدت عددی به خدا بر نمیگرده، چون یه تثنیه و جمع هم نیست. نشانش هم در همون بحث سوره مبارکه مائده گذشت، اونجا که فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونجا اشاره شد که در آیه 7 و 8 سوره مبارکه مجادله میفرماد خدا رابع ثلاثه است، نه ثالث ثلاثه، خامس اربعه است. خدا با هر عددی با هر معدودی هست ولی تحت رقم در نمی آید. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، سه نفر اگر نشستن دارن نجوا میکنن یا بحث و گفتگو دارن، خدا چهارمی این سه نفر است. اینا رو بخواد بشماری سه نفر، اما خدا رابع ثلاثه است، نه رابعی است که در کنار این ثلاثه قرار بگیره بشه رابع اربعه. چهارمی سه نفر است، نه چهارمی چهار نفر. خدا ثالث اثنین است، نه ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه یعنی سه نفرن در عرض هم، یکیش خدا، یکی روح القدس، یکی هم مسیح، این در عرض هم. اما رابع ثلاثه یعنی اینا سه نفرن محدودن. یه مبدع محیطی هست که با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اولی و دومی هست، بین دومی و سومی هست، بین اولی و سومی هست، محیط به همه هست، به هیچ جام نیست. اون دیگه به حساب در نمی آید. این از بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که واحدون لا بالعدد. اگر وحدتش عددی بود باید در مقوله کم در میمد، مندرج در ماهیت بود به مانند اون، کمیت بردار بود. پس اگر سه نفر دارن گفتگو میکنن، خدا چهارمی سه نفر است و طوری چهارمی این هاست که به حساب ریاضی در نمیاد. اینا رو هرچی میشمونی سه نفره. اگر چهارمی اربعه بود جاش محدود بود، باید در کنار اون سومی می‌نشست. چهارمی دیگه با سومی نیست، با دومی نیست، با اولی نیست، محیطی به اینها نیست، بین اینها نیست. لذا ذات اقدس اله چون به حساب عدد واحد نخواهد بود، این ضمیر من فضلهی گرچه مفرد است اما به مرجعی برمیگردد که او مرجع واحد در مقابل تثنیه و تثلیث نیست. که مثلا حالا تثلیث کفر باشه، تثنیه کفر باشه، توحید معنی واحد عددی که خدا یه دونه است، مثل که معاذ الله درخت یه دونه است یا انسان یه دونه است، اونم همینجور کفره، فرق نمی کند. این جزئه اوصاف سلبیه ذات اقدس اله است که واحدون لا بالعدد. بنابراین اگر ضمیر من فضلهی مفرد آورده شد، این نه برای اینکه تثنیه جایز نیست در باره خدا، نمیشه پیغمبر رو در باره خدا قرار داد، برای اینکه اصلا خدا ثانی ندارد هیچ، وحدتش هم یه دونه عددی هم نیست. خب پس بنابراین این رابعه ثلاثه یعنی از سنخ اونها نیست. اما فرمود به این که ما از کجا میفهمیم این که بین هر دو نفر، محیط به هر دو نفر، فوق هر دو نفر خداست؟ برای این دو سه نمونه ذکر کرد. بعد فرمود نه کمتر از این نه بیشتر از این. این نه کمتر از این و نه بیشتر از این جمیع مراحل را بربر دارد. ملاحظه فرمایید آیه 7 سوره مبارکه مجادله: الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. پس همه چیز مشهود اوست. ما یکون من نجوا ثلاثه، هیچ سه نفری با هم گفتگو ندارن الا هو رابعه، که میشه رابع ثلاثه، نه ثالث ثلاثه یک، نه رابع اربعه دو، بلکه رابع ثلاثه است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. اگر پنج نفر مشغول نجوا و گفتگو هستند، خدا ششمی پنج نفر است، سادس خمسه است، نه سادس سته، سادس خمسه است. اینا رو هر چی بشموری پنج نفرن و خدا سادس این هاست و به رقم هم در نمی آید. بعد فرمود ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا ما. این ولا ادنا من ذالک کمتر از سه نفر میشه دو نفر و یک نفر، چون نجواست کمتر از سه نفر میشه دو نفر، چون یک نفر به تنهایی که با کسی گفتگو ندارد. پس کمتر از سه نفر میشه دو نفر و بیشتر از پنج نفر هم که اله ماشن را هرچی باشن. پس قل او کسوره هر جا باشید هوا معکم این ما کنتم. اون چی که در این کریمه میآید مفاد همان است که در اوائل سوره مبارکه حدید آیه 4 آمده است سمسته و عرش یعنه و مایل جوپر ارده و مایخ جمعنها و مایل درمین از سمائه و مایل جوپیها و هوا معکم اینه ما کنتم. بنابراین خدا ثانی واحد است، نه ثانی اثنین. ثانی اثنین نمیشه، ثالث اثنین است، ثالث ثلاثه نمیشه، رابع ثلاثه است، رابع اربعه نمیشه. هوا معکم اینما کنتم، چه کم چه زیاد او با شماست، ولی بدانید به حساب عدد در نمی آید، چون وحدتش عددی نیست، داخل در مقوله کم نیست، ماهیت ندارد. میشه نامحدود. این که حضرت فرمود واحدون لا بالعدد، قائمون لا بعمد، دائمون لا بعبد، همین است. خب چون این چیزی شما تصور کنید که داخل و فل اشیا لا بالممازجه، که این فیض ذات اقدس اله است و خود ذات اقدس اله مفوق اینه. خب ما الان می توانیم درباره اقیانوس فکر بکنیم، هرچم از این باشه، یا درباره کهکشان ها فکر بکنیم. من که ما یه طرفیم، این اقیانوس یا کهکشان ها اینا یه طرف هم می تونیم فکر بکنیم. ولی یه چیزی که اگر خواستیم بیاندیشیم، تو اندیشه ما، تو انگیزه ما، قبل از این که ما خودمونه بفهمیم او رو می فهمیم، قبل از این که فهممون رو بفهمیم او رو می فهمیم، قبل از اینکه هر بدیهی رو بفهمیم او رو بفهمیم، او تو فهم ما فرو میره و در میره، تو خود ما فرو میره و در میره، تو معلوم ما فرو میره و در میره. داخل فی الفهیم و الفهوم و الفهم لا بالممازجه. آدم یه کمی کم سرگرم بکنه متحیر میشه. این چند روایت نورانیست که مرحوم صدوق رضوان الله در آخر کتاب شریف توحید صدوق ذکر کرده، که مبادی وقتی بالاتر بری عده یه قدی رفتن جلوتر برن تائه شدن، متحیر شدن، بالاخره شبه جنونی گرفتارشون کرده، اصلا به درک نمیاد. مثل یک دستفروشی که بساط مختصر داره، یه سفره داره و چند تا کتاب داره و چند تا مثلا شمع، این رو در کنار اقیانوسی که همیشه طوفان او به سرعت 2300 کیلومتر راه بره اونجا میخواد بساط پهن بکنه، این تا میخواد شروع بکنه بساط پهن کرده اون طوفان او و بساط و سفره همه رو میبره، اصلا فرصت نمیده فکر کرده. چند تا روایت دارد که اصلا به فکر کسی نمیاد. برای این که ببینید ادب ملائکه چیه، چی رو حرف میزنن در پیشگاه ذات اقدس اله، عرض بکنن که ما مدبرات امریم به فرمان الهی، لهو ما بین ایدینا. خب این رو ما میفهمیم، لهو ما بین ایدینا یعنی اون که پیش ماست و علت ماست و سابق ماست، مقدم بر ماست، این لله است. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا، اونی که آینده ماست، شعون ماست، معالیل ماست، آثار ماست، لوازه ماست، اونم لله هست. لله همون که سعادت هست، ایرم میفهمیم. هرچی که مربوط به سلسله علل قبلیست مال خداست، هرچی مربوط به سلسله معالیل و آثار بعدیست مال خداست. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا، این دوتا رو فهمیم. و ما بین ذالک، بین گذشته و آینده خود مایی، چیزی برای ما نمونه. لذا قبل از اینکه ما بفهمیم چی خواستیم بفهمیم او میفهمه. و علمو ان الله یهود بین المرء و قلبه، یعنی بین ما و خود ما فیض او فاصله است. چون ما این چیزی نیست که یه امری باشیم و فؤاد و قلب و روح ما چیز دیگر باشه، حقیقت ما همون قلب ماست دیگر. خدا یعنی فیض خدا و علم خدا بین ما و خود ما فاصل است. این چی؟ یعنی ما صمد نیستیم، توپر نیستیم. این همون روایت نورانیستی برای کلی نقل کرده که مخلوق معتملون عجوفو، تو خالیه، او صمد است، پره. این چیه نیست که ما یه موجودی باشیم توپر، بیرون از ما رو خدا اداره میکنه. خب پس بین ما و خود ما علم و فاصله است. اگر این وجه را بردارن، این وجه قبض بشه، اون وقت معلوم میشه که خبری تو عالم نیست. که کل شیء هالک الا وجهه و یبقا وجه ربک. در هیچ جای قرآن اصلا جای توهم نبود که الله استثناء بشه. اینطور نیست که همه میمیرن یا همه فانی میشن، الله معاذ الله ثابت است. این اصلا توهم نبود. هر جا استثناء میشه وجه الله است. کل شیء هالک الا وجهه. کل من علیه فان و یبقا وجه ربه کرد. این وجه الله که داخل فی الاشیاء لا بالمواجهه، اینو نمیشه شناخت فضلا از ذات. اونها که تو این رشته کار کردن عبارتشون اینه، میگن اما ذات الالهیه فقط هارت الانبیاء و الاولیاء علیه السلام فیها. انبیاء مبهوتن چه رسد به افراد عادی، اون کنه ذات را. خب حالا اینی که وجه خداست، این بیرون از ما که ما مثلا جدای از وجه اللهی میخوام وجه الله را بشناسیم، یا نه تمام ظاهر و باطن ما را فرار گرفته، فرو رفته، به در رفته، به دیگری رم گرفته و چیزی برای ما نمیمونه. اینه که تو بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه است، از خدای الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدای اونجا که سخن از حقیقت است و حق است ادعاست، چرا صد اونجا که ادعاست؟ خب اونجا که حق است، مثلا این مقدار علم رو داریم، این مقدار کمال رو داریم، این مقدار ما واقعا داریم، مال ماست یا مال توست و در اینجا ظهور کرده؟ به ما دادی یعنی علم نامتناهی مقابل دارد، که ما دو تا علم در عالم داریم، یه علم نامتناهی مال خدا، یه علم محدود مال زید، یا این آینه همون علم نامتناهی است؟ این که تعبیر قرآن این است که مخلوقات آیه حقا همین است دیگر، آیه یعنی علامت یعنی نشانه، یعنی این علم نشانه اون علمه، این حیات نشانه اون حیاته، این قدرت نشانه اون قدرته. و چیزی برای ممکن نمیماند تا مثلا ممکن بتواند اون وجه را به خوبی درک بکند. این چند روایتی که در آخر کتاب شریف توحید مرحوم صدوق هست، از اون قرآن روایت هست که خودتون زحمت ندید، خسته نکنید، ذات الهی درک احدی نخواهد آمد، تفکر نکنید، فقط در آلای الهی تفکر بکنید. خب بله، اونجا در حقیقت جمع مال فرشتگان الهی معنی رسالت او را ذکر میکنند، یعنی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اونا دارن پیام ای را میرن برای اینکه جاعل الملائکته رسلا، برابر آیه سوره مبارکه فاطر که فرمود اینا رسالت الهی را دارن، معلوم شود که ملائکه چیزی از خود ندارد، فقط رسالت الهی را دارد. اونگاه رسول و مرسل هر دو سلام میفرستن، یعنی چی؟ یعنی بالاصاله ذات اقدس الهی سلام دارن، بعد فرشتگان سلام او را میرسانن، به دلیل همین آیه که قبلا قرائت شد، برای اینکه فرشتگان اعلانش این است که و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. خب اگر فرشتگان سوابقشون لله، لواحقشون لله، بین السابقه و اللاحقم لله، ما چی برای خود فرشته میمونه؟ این مثل آن است که گفته بشود ان الله یصلی ان الله یصلی ان الله یصلی ان الله یصلی، این جمع معنیش اینه، مثل سوره مبارکه مؤمنون که در حال احتضار دارم حتی از جا احد الموت قال رب ارجعونه، رب ارجعونه، دیگه نگفت رب ارجعنی، میگوید رب ارجعونه، به ذات اقدس اله خطاب میکند اما جمع، یعنی رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی، این به جای اینکه 30-40 بار بگه میگه رب ارجعونه. اونم حرفش اینه، فرشتگان همون حرف ذات اقدس اله رو دارن منتقل میکنن، بازگشت این جمع به تکرار و یا تکثیر فعل ذات اقدس اله هست به شهادت اون آیه که فرشته برای خود سمتی قائل نیست. خب رو این جهت در آیه 7 سوره مبارکه مجادله همون او بر رقم در نمی آید. اگه 5 نفرن واقعا 5 نفرن و خدا سادس 5 است نه سادس 3 که شما سرشماری بکنید بگید 6 نفرن. اگر 4 نفرن وقتی هم سرشماری میکنید یا 4 نفرن، برای این که اون 5 هم با اون 4 نفره هم با شمای سرشماره، هم توی سرشماری شما هست، هم محیط به هم است و هم هیچ جا نیست. خب اون دیگه تحت عدد در نمی آید، واحدون لا بالعدد. از این جهت ضمیر من فضلهی این چه نیست که حالا تثنیه جایز نباشه وحدت عددی جایز باشه، این وحدت خاص خودش داره. خب بعد فرمود این منافقان در بخشای گوناگون اون نفاق مالیش که منشأ فتنه است این مال ظهور میکنه، گاهی درباره غنایم جنگی اینها منافقانه طمع داشتند و طعن و طنز داشتند، گاهی در توزیع صدقات و زکات منافقانه طنز داشتند، لمز داشتند، گاهی در دادن زکات منافقن و نمیدن با اینکه بر اونها واجبه، گاهی درباره مؤمنینی که متدینن زکات میدن اونها رو مسخره میکنن، گاهی درباره مؤمنین ضعیفی که درآمد اونها کم و بهره اونها کم و زکات اونها هم کم اونها رو مسخره میگیرن. این 5 نمونه و مانند آن نفاق مالی این هست که اون حب مال زمینه ظهور این نفاق ها را پیدا کرده و ذات اقدس اله غالب این موارد 5 را یکی پس از دیگری ذکر میکنه. در جریان لمز صدقات اونجا فرمود آیه 58 همین سوره توبه که این آیه قبلا گذشت، و من هم من یلمزو که فی صدقات فین اوتو منها ردو و لم یعتو منها اداهم یسخطو، در حالی که انما صدقاتو للفقرا. در این باره که باید خودشون زکات بدند و نمیدن وضعشون همین است که به من هم من آهد الله لین آتانا من فضلهی لنسقد دغن و نکونن من الصالحین. حالا در باره سعلبت ابن حاتب است یا دیگران ممکن است که موارد متعددی مصداق این آیه باشد، حالا در باره خصوص سعلبه نقل شده که وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد شما دعا کنید و از امالی من خوب بشه، حضرت طبق این نقل فرمود مال قلیلی که تو شکر بکنی بهتر از کثیری است که نتوانی حقش ادا بکنی. این اصرار کرد که من حقش ادا میکنم و اگر خدا به من مال داد من صدقات واجب را تأدیه میکنم. آهد الله لئن آتانا من فضله لنسقدن، من صدقه خواهم داد و از صالحین هم میشوم، هم صلاح فعلی را حفظ میکنم، هم سعی میکنم از مال خودم در کارهای خیر استفاده کنم که نعم المال و صالح لرجل صالح. همین منافقان این تعهد را سپردن و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضلهی لنسقدن ولنکونن من الصالحین، با لام تأکید با نون تأکید ثقیله با این تعهد. حالا ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا فرمودند یا الالب عوامل دیگری سهل را تایید کرد، این شخص وضع مالیش خوب شد، این سهلبه دامدار خوب شد. فلما آتاهم من فضلهی، حالا خصوص سهلبه نبود برای اینکه ضمیر جمع آورد، فرمود به این گروه از فضل خود چیزی عطا کرد، بخلو بهی، اینا همون ها هستن که یقبزون ایدیه هم، دستشون رو از دادن زکات و صدقات واجبه میکشن، نه تنها به جبهه کمک نمی کنه، بلکه از تأدیه حقوق واجب اجتناب داره. بخلو به و تولا و رو برگردوندن و رفتن به هم معرضون، هم اعتراض کردن هم اعراض کردن هم معارضه کردن، هم گفتن این چه جزیه است از ما میخوایی، این زکات را جزیه دانستن به ما. خب این کار که تعهد به خدا سپردن صریحا به پیغمبرشون صلی الله علیه و سلم تعهد بسپرن، در حضور او بخواهن، از او دعای مستجاب درخواست کنن، بعد اونجور اکثر عمل تون به مأمور پیغمبرشون بدن که حضرت مأمور فرستاد برای گرفتن زکات ثعلبه ابا کرد، فرمود این کار این بخل زمینه نفاق را فراهم کرد و بعد نفاق مزمن فاعقبها نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. بعضی هستن که احیانا اگر به یک بیماری مبتلا بشون امید توبه است، چه اینکه در آیه 74 فرمود فین یتوبو یکو خیر اللهم، ادم توبه کردن طبق برخی از نقلها. اما این شخصی که تعهد سپرد با اون بیان مؤکدانه لنصدقنه لنکوننه من الصالحین، گفت من حقوق الهی را ادا میکنم و مع ذلک فرستاده پیغمبر صلی الله علیه وسلم را جواب منفی داد، این بخل از تأدیه حق واجب الهی باعث شد که در قلبش نفاق رسوخ شد و تا زمان مرگ این نفاق بود. حالا ضمیر یلقونه یا به الله برمیگرده و منظور ظرف موت است، که ظرف موت بالاخره انسان به لقای خدا فی الجمله میرسد، یا نه به اون بخل برگرده که به ثمره بخل میرسد. برخی ها خواستن به قیامت کبرا بزنن که اون دیگه حالا شاید لازم نباشه، چون انسان همین که مرد هرچی دارد به همون وصف هست دیگر، دیگه بعد از مرگ که دیگر ملکات عوض نمی شود، جای برای توبه نیست، جای برای ایمان نیست. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه، منشأ این نفاق اونم نفاق مستمر و مزمن این از بما اخلف الله ما وعده، اینکه خلف وعده کردن، و بما کانوا یکذبون، این کذب مستمرشون از یک سو، و این خلف وعده مواعده پیمانی که با خدا بستن از سوی دیگر، زمینه نفاق و مزمن شدن نفاق را فراهم کرده است. یکی از نشانهای منافق این است که اذا وعده اخلفه، چون که اذا حدث کذبه دروغ میگوید، اذا اتمن خانه، چند چیز است که نشانه منافق است. تو این روایات زیدین آیه آمده، یکیش این است که منافق وقتی سخن میگوید، حدیث میگوید، دروغ میگوید، گزارشاش دروغ است، وقتی هم که وعده میداد تخلف میکند، و وقتی هم که امانتی به بسپران خیانت میکند. این که گاهی گناه زمینه کفر یا نفاق را فراهم میکند، در آیه 10 سوره مبارکه روم به این صورت آمده است: ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله. این آیه را چند جور تفسیر کردن. یکی این که عاقبت کسانی که سیئات داشتن، معاصی داشتن، این است که معاذ الله به تکذیب میرسن. تکذیب آیات الهی خب کفر است، معاصی دیگر با اسلام و ایمان سازگار است، انسان اگر اونها رو مرتکب شد میشود مسلمان فاسق، ولی معاذ الله اگر آیات الهی رو تکذیب شد میشد کافر. همون ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کسانی که سیئات را مرتکب میشدن، عاقبتشون تکذیب است، که تکذیب کفر. وجه دیگر این است که این سوء اسم باشد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت اینها سوء باشد، سوء عاقبت اینها باشد. به چه دلیل سوء عاقبت اینهاست؟ ان کذبوا، که این تعلیل باشد که سیدنا استاد رضوان الله این احتمال را مطرح کرده. ولی به هر تقدیر ظاهر اون تقریب اول این است که پایان بعضی از معاصی کفر و شرک خواهد بود. اینجا هم همینطور است، پایان این گناه نفاق شد. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه، منشأ این نفاق که کفر درونی است همون خلف وعده است و دروغ. والحمد لله.